ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
مراسم گرامی داشت روز فناوری فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در موزه ملی ارتباطات برگزار شد. در مراسم امروز از سامانه‌های پایشی سنجش از راه دور و سامانه برخط ارتباط با رصدخانه رونمایی شد. رئیس سازمان فضای ایران در این مراسم گفته برای سال آینده دو نمونه ماهواره ناهید یک با ماهواره برهای ذوالجناح و قائم پرتاب میشه. آقای سالاری اضافه کرده که امسال در عرصه خدمات سنجش از راه دور 6 سامانه پایشی گرد و غبار، پهنه‌های آبی، آتش، عرصه منابع طبیعی، گندم، جو و برنج به بهره برداری رسید و برای سال آینده هم 2 سامانه پایشی سیل، چغندرقند و ذرت و کلزار راه اندازی میشه. در محل برگزاری این برنامه نمایشگاه دستاوردهای فضایی برپا شده و آخرین پیشرفت‌ها و تحولات صنعت فضایی کشور در اون به نمایش گذاشته شده. مسئولانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان فضایی و پژوهشگاه‌های مربوط در مراسم بازدید از نمایشگاه حضور پیدا کردند. 14 بهمن سال 87 اولین ماهواره ایرانی به نام امید در مدار زمین قرار گرفت و به همین مناسبت از اون سال به بعد 14 بهمن به عنوان روز فناوری فضایی گرامی داشته میشه.
امروز گلزارهای شهدای سراسر کشور میزبان مهمانی لاله هاست. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده طبق رسم هر ساله در نخستین پنجشنبه از ایام الله دهه فجر مراسم مهمانی لاله ها با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار میشه. این مراسم از ساعت 14 تا 16 در بیش از 19,000 گلزار شهدا، از جمله گلزار شهدای بهشت زهرای تهران، گلزار شهدای کرمان و به صورت ویژه بر سر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز سود سهام عدالت تا آخر اسفند خبر داد. آقای خاندوزی گفته حدود 550,000 تومان سود سهام عدالت سال قبل به دارندگان سبد 532,000 تومانی سهام عدالت پرداخت میشه.
مقرر شد با تعاملی که بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت صورت می‌گیره، به سرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال سود سهام عدالت سال 1399 به همه دارندگان سهام عدالت پرداخت بشه. برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس این است که حدود 550,000 تومان به ازای هر کدام از دارندگان سهام عدالت سود تا قبل از پایان سال 1400 پرداخت خواهد شد. برای سهامدارانی که 1,000,000 رو تکمیل کردن، خب این عدد قریب به همون عدد 1,000,000 تومان خواهد بود، اما برای دارندگان سهام 530,000 تومانی یه چیزی نزدیک به 550,000 میلیون، حالا با یه جزئیاتی تأخیر سود سهام پرداخت خواهد شد.
مأمور انتظامی شیراز در درگیری با اراذل به شهادت رسید. معاون فرماندهی انتظامی استان فارس گفته ساعتی پیش مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز هنگام اجرای مأموریت با اراذل اوباش درگیر شدند که در این درگیری صدفان یکم علی اکبر رنجبر بر اثر ضربه سلاح سرد از ناحیه گردن به شدت مجروح و به شهادت رسید. سرهنگ محمدی اضافه کرده یک سرباز وظیفه هم در این درگیری مجروح و به مرکز درمانی منتقل شد که حال عمومیش خوبه. معاون فرمانده انتظامی فارس اضافه کرده تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه داره.
پیکر آیت الله لزما صافی گلپایگانی وارد نجف اشرف شد. پیکر مطهر آیت الله صافی گلپایگانی بعد از ورود به شهر نجف به مسجد شیخ طوسی در جوار حرم امام علی علیه السلام انتقال داده شد. پیکر ایشان ساعت 10 صبح به وقت عراق در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام تشییع شد. پیکر این عالم وارسته بعد از نجف در بین الحرمین کربلا هم تشییع و سپس در صحن سیدالشهدا به خاک سپرده خواهد شد.
جزیره فروخته شده لاهیجان با دستور دادستان این شهر پس از 22 سال به مردم برگردونده شد. آقای انصاری دادستان لاهیجان گفته با توجه به اختلاف بین شهرداری و شخص حقیقی و همچنین محرومیت مردم در بهره مندی از این جزیره، لازم شهرداری لاهیجان تا یک هفته ضمن تجهیز این مکان به امکانات رفاهی و فراهم کردن شرایط ایمنی محل در خصوص بازگشایی مسیر و محوطه عمومی برای استفاده مردم اقدامات لازم را انجام بده. وی اضافه کرده طبق قانون شهرداری ها ایجاد شرایط مناسب تفریحی، رفاهی و مکانهای تفرجی و نیز بهره برداری از مکانهای موجود برای ایجاد شور و نشاط در جامعه از جمله وظایف شهرداری هاست. این جزیره را شهرداری لاهیجان در دهه 70 به مبلغ فقط 1,000,000 تومان با اجاره ماهیانه 25,000 تومان با عقد قرارداد 99 ساله به بخش خصوصی واگذار کرده بود، اما به دلیل اختلافات بسته و متروکه شد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفته 280 پرونده در خصوص آزادسازی حریم دریا تشکیل شده. آقای اللهیار گفته تا کنون 170 پرونده به نتیجه رسیده.
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی صدور مجوزهای ساخت و سازهای دریایی طی چند سال گذشته اقدامات گسترده‌ای رو تو این زمینه انجام داده و ساخت و سازهایی که در شمال هست که تقریبا به نسبت کمتر از 40% در اختیار مجموعه های دولتی و حدود بیش از 60% در اختیار بخش های خصوصی هست رو پیگیری های لازم رو از مراجع قضایی، اونهایی که ساخت و سازهای بدون مجاز و یا خارج از مجوز انجام دادن، پیگیری کرده که الحمدلله منجر به نتایج خیلی خوبی شده و تقریبا میشه گفت از حدود 280 پرونده که تشکیل شد با هماهنگی که بین ارگان ها اتفاق افتاد و حمایت بسیار خوبی که مجموعه قوای قضاییه داشتن، 170 پرونده منجر به نتیجه شد و الحمدلله بقیه موارد هم در حال پیگیری هستش که یک نمونهش تقریبا نزدیک به 40 کیلومتر بود در سواحل استان مازندران که آزادسازی اتفاق افتاد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته با پیگیری‌های مراجع انتظامی یکی از سایت‌های تبلیغ غیرقانونی مدارک دانشگاهی در دانشگاه آزاد شناسایی شده. آقای تهرانچی گفته در چند ماه اخیر سلبریتی‌ها و افراد مشهور ایرانی در فضای مجازی تبلیغ‌هایی را برای فروش مدارک دانشگاهی از دانشگاه‌های معتبر کشور انجام دادند که تمامش کلاهبرداریه. به اضافه کرده این افراد با دریافت مبالغ زیاد پول از داوطلبان در رشته‌های متفاوت به ویژه پزشکی مدرک دانشگاهی صادر می‌کردند. وی تأکید کرده سامانه دانشگاه آزاد یک بارچه و سامانه استعلام مدارک دانشگاهی به اون متصل شده و در اختیار وزارت علوم و به هیچ وجه امکان صدور مدرک تقلبی در اون وجود نداره.
سفر آزادکاران کشتی کشورمون به آمریکا لغو شد. صادر نشدن روادید 6 نفر از اعضای کاروان کشتی ایران برای سفر به آمریکا باعث شد که فدراسیون کشتی ایران قید مسابقه دوستانه با آمریکایی‌ها رو بزنه. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا اعتراضش رو به برخورد غیر محترمانه و دور از ادب برخی عوامل سرکنسولگری آمریکا در دبی با سرپرست تیم ملی کشتی ایران که او رو حدود 5 ساعت بازجویی کردن اعلام کرده. او گفته که اکنون که به دلایل غیر ورزشی این امکان در آمریکا فراهم نیست، از تیم ملی کشتی آمریکا دعوت می‌کنه تا در اولین فرصت ممکن به ایران بیاد و این دیدار دوستانه در ایران انجام بشه. او اطمینان داده که هموطنان کشتی دوست و مهمان نوازمون با آغوش باز از اونها استقبال میکنن. قرار بود که مسابقه دوستانه تیم‌های کشتی آزاد آمریکا و ایران 23 بهمن در تگزاس برگزار بشه.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا فقط 19% مردم از زندگی در این کشور راضین و 81% نارضایتیشون رو از زندگی در آمریکا اعلام کردن. این نظرسنجی جدید رو مؤسسه افکارسنجی گالوب دیروز منتشر کرد که نشون میده حدود 62% از آمریکایی‌ها از روند امور در کشورشون به ویژه مدیریت بحران کرونا و بیکاری ناراضی‌اند. طبق این نظرسنجی فقط 35% از مردم رضایتشون رو از مسائل سیاسی آمریکا و 65% نارضایتیشون رو اعلام کردن و این درصد پایین‌ترین میزان در تاریخ آمریکا به شمار میده. همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که بیشتر آمریکایی‌ها حامی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیستن و دیدگاه مستقلی دارن.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفته بر اساس برنامه ریزی قرارگاه امنیت غذایی قرار شده در روزهای پایانی سال با هدف آرامش بخشی و تنظیم بازار از شبکه‌های هوشمند توزیع دیجیتال استفاده بشه. آقای قادری‌فر به مردم اطمینان داده که در روزهای پایان سال با رصد روزانه و پایش لحظه‌ای که در بازار مصرف محصولات کشاورزی اتفاق می‌افته بازار آرام باشه.
بنابراین شد که ما در ایام پایانی سال رویکرد آرامش بخشی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشور رو مثل دو سه ماه اخیر که در بازار مرغ، تخم مرغ و سایر اقلام اساسی اتفاق افتاده با رویکرد استفاده از شبکه‌های هوشمند و توزیع دیجیتال دنبال بکنیم. به عنوان مثال بعد از دستور رئیس جمهور محترم بلافاصله کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در حضور جناب دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد و ما در مورد وضعیت توزیع برنج خارجی که متاسفانه در روزهای اخیر دچار التهاب شده و همینطور عرضه سیب زمینی هم همینطور که به واسطه رسیدن به سقف صادراتش افزایش قیمت‌هایی رو در بعضی از استان‌ها و کلانشهری مثل تهران داشتیم تصمیم گیری شده و به عنوان نمونه ما از صبح فردا در سامانه‌های هوشمندی مثل سامانه بازرگان در کلانشهر تهران و هر نقطه از کشور که بازار محصولات دچار التهاب باشه با قیمت حدوداً 10500 تومان داریم این محصول رو توزیع می‌کنیم. همینطور در شهر مقدس قم که روزهای اخیر التهاب بازار برنج رو داشتیم توزیع هوشمند و اینترنتی در به منازل شهروندان عزیز قمی رو برای سر رقم برنج خارجی با قیمت مسبب تنظیم بازار شروع کردیم و این اطمینان رو به مردم عزیز و شهروندانمون میدیم که حتما در روزهای پایانی سال انشالله با رصد روزانه و پایش لحظه‌ای که در بازار مصرف محصولات کشاورزی اتفاق میفته انشالله شاهد باشیم که بازار آرومی باشه.
نتایج مطالعات جدید محققان نشون داده استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی با التهاب مزمن مرتبطه. بر اساس مطالعات محققان دانشگاه بوفالو در نیویورک آمریکا استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر سلامت جسمانی کاربران تأثیر منفی می‌ذاره. به گفته محققان استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی یا نشستن طولانی مدت در مقابل صفحه نمایش طول مدت و کیفیت خواب رو کاهش میده و استفاده بیش از حد از اون باعث افزایش اضطراب یا کاهش فعالیت‌های ارتقا دهنده سلامتی مانند ورزش میشه.
رکورد طولانی‌ترین آذرخش جهان در آمریکا شکسته شد. سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرده که صاعقه‌ای که در ماه آوریل 2020 در آسمان 3 ایالت آمریکا پدید آمد، رکورد طولانی‌ترین آذرخش ثبت شده در جهان را شکست. به گزارش خبرگزاری رویترز، تخلیه الکتریکی در مسیر افقی به طول 768 کیلومتر بین ابرها در آسمان تگزاس و میسیسیپی رخ داده و دانشمندان به کمک فناوری ماهواره‌ای اون رو شناسایی کردن. سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرده که ابر آذرخش دیگری که ماه جوان سال 2020 بر فراز اوروگوئه و آرژانتین پدیدار شد هم رکوردی جدید بر جا گذاشت و با ثبت زمان بیش از 17 ثانیه رکورد پایدارترین آذرخش رو شکست.
و خبری هم بشنوید از ساخت اولین قایق هیدروژنی پرنده. دیلی میل در گزارشی نوشته اولین قایق با قابلیت پرواز که هیدروژنی هم هست در سال آینده در دبی قراره که ساخته بشه. این قایق قادر 91 سانتی متر بالاتر از امواج با سرعت 74 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. این قایق 6 تن وزن خواهد داشت و میتونه 12 سرنشین رو به همراه یک خلبان حمل کنه. قایق پرنده مجهز به 2 سلول سوخت هیدروژنی و 1 دستگاه تهویه مطبوع و همچنین سایر فناوری‌های سازگار با محیط زیسته.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک بکنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشید. خدایا رو نگهدار.
خدا نگهدار.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوی بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخان به همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا مندگار شد. تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه‌ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. فقط یک کلیک فاصله دارید.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. ما در این برنامه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنیم. مهمان ارجمندی هم داریم که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران میشنوید و این برنامه سری در تاریخ معاصر که تقدیم شما میشه. مهمان ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و خوش آمدید.
درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن و صدای من رو میشنون و همچنین شما مجری توانمند که امروز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما طی بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر که یک موضوع کلی هست، زیرشاخه‌هایی داره که فکر میکنم در دوره مشروطه و به ویژه مجلس اول و دوم و سوم رو باید بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
بله، نیا کنید در مجلس اول میدونن که در متمم قانون اساسی و ماده یا اصل 18 و 19 به موضوع آموزش پرورش پرداخته شده بود و در یکی از قوانین ایالات و احکام که ماده 61ش بود فقط به آموزش پرورش. اما صحبت ها و صورت جلسات مجلس اول و بعد مجلس دوم و قوانینی که تصویب شد و مجلس سوم همچنین داره رو به رشد، یعنی ما در جدول اگر بذاریم و نمودار بکشیم می‌بینیم در مجلس اول شاید این زیاد خودشو نشون نمیده اما در مجلس دوم خیلی خودشو خوب نشون میده. امروز اگر اجازه بدید من در مورد اینها و اتفاقاتی که در مجلس اول افتاد و صحبت‌های خیلی مهمی که در مجلس اول در تاریخ معاصر ما صورت گرفت. مجلس اولی مجلس واقعا مهمیه به نظر من. مثلا در جلسه 41 مجلس که مورخ 4 محرم 1325 هجری قمری هست، نمایندگان در مورد قانون بلدیه صحبت میکنن. اما وقتی میان در مورد قانون بلدیه، یعنی قانون شهرداری دارن صحبت میکنن و در حقیقت در حال تدوین هستن، موضوع معارف و نهادهای معارفی و موضوع مدارس و تأسیس اونها در بلدیه مهمترین عنصر صحبتشونه که ما اینو کاملا در صورت مذاکرات مجلس میبینیم. یا مثلا در خود همون قانون بلدیه آوردن که از وظایف بلدیه‌ها که همون شهرداری حالا باشه، معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائتخانه ها و حفظ و مرمت مدارس میباشد. یعنی اومدن تو قانون بلدیه رو دارن تصویب میکنن، اما موضوع رو برگردوندن به مدارس، تجهیزش، دایر کردن کتابخونه، قرائتخونه و یا مثلا. یا مثلا ما باز می‌بینیم تو همون مجموع قوانین انجمن‌های ایالتی ولایتی که حالا هستش، یا زیل گفتمان رایجی که تو اون زمان وجود داشته در مورد قانونگرایی، گسترش عدالت، اینها تو مجلس اول خیلی در موردش بحث می‌شدش، ما می‌بینیم بازم در ارتباط با نگاه این که گسترش مدارس رو داشته باشن، حتی مدرسه برای ایتام داشته باشن، مثلا میگیم راه اندازی یک مدرسه ایتام، خب اینها نشون میده که ما در اون دوره واقعا نگاه خیلی مثبتی به مدرسه داریم، مدرسه سازی داریم و اینکه مدرسه حمایت بشه. مثلا صورت جلسات 194، 195 و 196 مجلس که کاملا در مورد این موضوع صحبت کرد. نکته بعدی آزادی تعلیمات هست که ما در مجلس مثلا میبینیم که خیلی از افراد در ارتباط با آزادی و عبارت آزاد بودن تعلیم و تربیت و اینکه چگونه ما اون رو طبق قانون اساسی و متمم قانون اساسی انجام بدیم جلو میرن و جوهره اصلیشون همین آزادی تعلیمات هست. نکته دیگه ای که هست تو اصلاح ساختارها و فرایند هاست. نکنه تو مجلس اول ما هنوز نمیدونیم آقا وضع دولت، چالش دولت، نداشتن بودجه و و و با مجلس و تعیین حدود و وظایف چگونه است. توی مجلس اولی که وزرا میان میشینن و نماینده ها صحبت میکنن در ارتباط با موضوع در حقیقت آموزش و پرورش، در موضوع تعلیم و تربیت، یا مثلا طرح تأسیس 3 تا مدرسه فلاحت مثلا کشاورزی، چون مهمترین نکته اون موقع اینه که آقا ما کشاورزی نداریم، کشاورزی اون علمی بکنیم، کشاورزی اون از مواد نو حالا بذر نمیدونم چی و موضوعات دیگه کود و یا خیلی چیزای دیگه بتونیم اینها رو علمیش بکنیم که محصولات ما از بین نره، زراعت ما از بین نره، حشره نزنه و و و. یعنی میخوام خدمت میگم طرح تأسیس 3 مدرسه فلاحتی در 3 نقطه از املاک خالصه چند بار مطرح میشه که آقا وزارت فلاحت این کارو بکنه یا وزارت معارف، یعنی همون وزارت آموزش پرورش. در حقیقت در صورت جلسه 180 مجلس یک شنبه 26 رمضان 1325 هجری قمری، حدود فکر میکنم سال 1286 هجری شمسی، یعنی 115 سال پیش تو تاریخ معاصرمون، 2 لایحه میاد. یه لایحه از وزیر در حقیقت تجارت میرزا حسین خان مؤتمرالملک میاد و یکی دیگه هم که خب میدونید اون تو اون لایحه موسیو داشر رو به عنوان مدیر و معلم مدرسه فلاحت به مجلس معرفی میکنه و مجلس میاد رأی میده که آقا باشد یا نباشد. و البته نماینده ها خیلی بیشتر فکر میکنن، میگن ما یه مدرسه به عنوان مدرسه تجارت داشته باشیم در تهران که آقا به اطفال ما تجارت یاد بده. به این بازاری ها میگن آقا شما الان تجارت رو خوب بلد نیستید، اینکه چگونه تجارت بکنیم، قوانینش، مقرراتش و ثروت اندوزی، علم تجارت، علم دفترداریش، علم اسناد تجاری، اینها رو همه رو بیان و تو این مدرسه تجارت یاد بدن به این بچهای بازاری ها، به بچهای کسانی که در حقیقت پولدار هستن و یا از لحاظ مالی تاجر هستن. و اونجا میان نماینده مجلس مثال میزنن، میگن سایر دول برای پیشرفت امور تجارتیشون مدارس مختلفی رو درست میکنن، مدارس امور تجارتی، ما هم بیایم و این مدارس امور تجارتی رو درست کنیم. 115 سال پیش. یا مثلا در همون موضوع مدرسه فلاحت که گفتم، شعبه کلاس هایی رو درست کنیم که تو اون کلاس ها مربوط به کشاورزی بره در سطح شهر نباشه، بلکه بره در سطح روستاهای ما. میگن توی شهر ما مدرسه فلاحت نمیخوایم، ما اتفاقا در روستاها مدرسه فلاحت میخوایم، در جاهایی که کشاورزی هست مدرسه کشاورزی میخوایم، نه اینکه بیاد در شهر که بچه‌ها هیچ کدوم نمیرن به سمت حالا این موضوع انجام. خلاصه این صحبت ها در کمیسیون معارف در خود در حقیقت صحن مجلس در ارتباط با این موضوع صورت میگیره.
اینجا برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که شنونده رادیو ایران هستید و مهمان ما آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوبه مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنه و در دوره مشروطه هستیم. بفرمایید آقای دکتر ابو حمزه، بخش آخر برنامه.
درسته، نیا کنید در این 100 سال اخیر، 115 سال اخیر، و مخصوصا من مجلس اول رو مثال میزنم در تاریخ معاصر ما، این انتظام امور مالی همیشه بوده. یعنی این که ما یه نظم مالی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم. شما اینو در دوره مشروطه میبینید، در مجالس مشروطه، در دوره پهلوی اول، پهلوی دوم، حتی الان در انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی ما این موضوع امور مالی در حوزه تعلیم و تربیت است. شما میبینید بیشتر معلم‌ها الان اعتراض دارن، از لحاظ حقوقی مقایسه میکنن خودشون با کسای دیگه در جاهای مختلف و میبینن که آقا از لحاظ مالی میشن. این بار رو در مشروطه به نظر من خوب فکر کردن، اومدن گفتن آقا ما هر چیزی از اوقاف داریم باید بدیم به معارف. یعنی تمام، بر همین اسم در حقیقت وزارت شد وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه. یعنی اوقاف رو آوردن در این وزارت خونه که بتونه از پولش، چون ما پول نفت نداشتیم اون موقعش،
بله،
بتونه از پولش استفاده بکنن برای مدارس. یا مثلا ببینید، مثلا اسدالله میرزا در جلسه همون 262 برای حمایت مالی میگه آقا انجمنها، تجار، اینا همه باید بیان به مدرسه تجارت پول بدن، باید تقویت بکنن مدرسه فلاحت رو، در حقیقت بیان و کمک بکنن. و این صحبت‌های اولیه تو اون مجلس اول 115 سال پیش صورت میگیره که آقا ما چگونه انتظام بدیم، چگونه قانون بند بکنیم، چجوری ساماندهی بکنیم امور جامعه رو که جلب اعتماد بشه و مردم بیان سرمایه گذاری بکنن در موضوع اقشار مختلف مردم ها، موضوعشون بدن، از طبقات، انجمنها، احزاب، اینا هر کدوم به فراخور حال خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن، بیان مشارکت حد اکثری داشته باشن در تأسیس مدارس. چون ما واقعا موقع مدرسه کم داریم، مدرسه نیست اصلا. یعنی شخص میگه آقا در خود تهران مثلا میگه تعداد مدرسه خیلی کمه، حالا آمارشو من دارم خدمت دوستان خواهم گفت.
به عنوان مثال در مرکز استان یه مدرسه
بله بعضی از مرکز استان در یه مدرسه متوسطه یا دبیرستان، حالا بعدن اسمش دبیرستان میشه، داریم. در حقیقت تحلیل مواضع و رویکرد نمایندگان مجلس اول درباره نوسازی و تشکیل مدارس میاد طوریه که مدارس رو بهش کارکردهای دیگه هم بهش میده. میگه آقا تو مدارس بیایم انتخابات انجام بدیم، برای مثال تو مدارس بیایم موضوعات مختلف تعلیم و تربیت غیر از تعلیم و تربیت رسمی انجام بدیم، بیایم برای مدارس یه نقشی به عنوان پایگاه طرح مطالبات اجتماعی داشته باشیم. من اینا رو همه رو با سند میگم خدمت،
بله.
یعنی شما اگر میتونید به طور نمونه روزنامه اطلاع یا الحدید یا تمدن یا عبدالمتین تهران اینا رو نگاه بکنید، میبینید نوشته شده مثلا برای سازماندهی دانش آموزان که بیان تو صحن مجلس، مثلا مدرسه اقدسیه در جلسه هشتم مجلس، هشت جلسه از مجلس گذشته، میاد مجلس و صحبت میکنه اینکه آقا شما بیایید و مثال میزنم بانکو ملی کنید. یا مثلا شاگردان مدرسه مدبریه میان و در جلسه 11 صحبت میکنن 22 شوال همون سال 1324 هجری قمری، میگن ما تأسیس بانک ملی رو میخوایم. خب این نشون میده که مدارس دارن تاثیرگذاری اجتماعی میکنن به مجلس و این رو خود نماینده ها دارن این امکان. مدرسه وطن، یا یک چیز دیگه خدمت میگم، مثلا شاگردان مسلمان مدرسه آمریکایی میان دو تا مکتوب میدن که ما حمایت میکنیم از بانک ملی. تو موقع ما بانک ملی نداشتیم، حمایت میکنیم از بانک ملی، منظور بانک ملی الان نیست، منظور بانک ملی که تمام سرمایه های کشور درش باشه، فقط در خزانه پادشاه نباشه. یا حتی میبینیم رژه میرن. حالا نویسنده معروف آفاری میگه تو مدارس تبریز تظاهرات و گرد همایی میکردن، با یونیفرم خاص میومدن و صحبت میکردن. یا در روزنامه انجمن تبریز میبینیم که در ارتباط با رویایی شاه و مجلس از اعتصاب معلمان و محصلان خبر میده و میگه در این موقع متعلمین مدرسه ادیبه با علم سرخ وارد تلگراف خانه شدن و با آوازهای مدون بر علیه شاه شعار دادن. و اینها همه نشون میده که مدارس یک جایگاه مطمئن اجتماعی پیدا کردن در اون زمان. مثلا البته مدارس مراکز عام المنفعه هستن، مدارس عالی داریم که حالا انشالله حتما بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم.